اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز جمعه 26 اپریل 2019 میلادی است و من هم قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. گروه طالبان اعلام کرده است که یک هیئت سازمان ملل متحد به ریاست تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است. یوناما گفته است که نمایندگان این دفتر معمولاً با گروه طالبان دیدار می کنند، اما در مورد دیدار تازه در قطر ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
سخنگوی طالبان با انتشار یک اعلامیه گفته است که در این دیدار روی روند صلح، تلفات غیر نظامیان و برنامه های امدادرسانی در مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان صحبت شده است. یک سخنگوی یوناما در ایمیلی که به صدای آمریکا فرستاده گفته است، یوناما ظرف سالهای گذشته هماره با طالبان در تماس بوده که در آن مسئله صلح، حقوق بشر و کارهای امدادرسانی در افغانستان تمرکز اصلی بوده است. یوناما به تمام جناح‌ها در مورد این دیدارها اطلاع می‌دهد، اما بر اساس سیاست کاری ما در این مورد ابراز نظر بیشتری نمی‌کنیم. دیدار طالبان با سازمان ملل متحد در حال صورت می‌گیرد که نشست سه جانبه آمریکا، چین و روسیه در مورد افغانستان در مسکو برگزار شد تا گروه طالبان را به دیدار با نمایندگان دولت افغانستان وادار کند.
افراد مسلح ناشناس پنجشنبه 25 اپریل یک واکسین کننده رضاکار پولیو را در ایالت بلوچستان پاکستان کشته و یک تن دیگر را مجروح ساختند. پلیس پاکستان با تایید این خبر میگوید که در هفته کمپاین واکسین سرتاسری معافیتی پولیو تا کنون 3 واکسین کننده کشته شده است. عالمان دین هر گونه ممانعت شرعی در برابر واکسین پولیو را رد کرده تاکید کردند که حفظ سلامتی فرزندان برای والدین فرض است. ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جریان ماه‌ها بمباران هوایی برای آزادسازی شهر رقعه سوریه از کنترل گروه داعش بیش از 1600 غیر نظامی را کشتند. سازمان عفو بین الملل و گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در لندن با بیان این مطلب میگویند که این رقم صدها تن بیشتر از آن چیست که ائتلاف به رهبری آمریکا در 4 سال جنگ علیه گروه داعش در عراق و سوریه ادعا کرده است. شهر رقم مرکز خلافت خودخوانده گروه داعش در سوریه بود که در اکتبر 2017 جنگجویان سوری با حمایت ایالات متحده آن را پس از 4 ماه جنگ آزاد ساختند. ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش تا کنون در رابطه با این گزارش واکنش نشان نداده است. براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید که تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از ماه ثور سال گذشته بدین سو باعث شده درآمد نفتی ایران حدود 10 میلیارد دلار کاهش یابد. در روزهای اخیر حکومت دونالد ترامپ اعلام کرد که با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران، معافیت چند کشور از تحریم نفت ایران را دیگر تمدید نمی‌کند. آقای هوک گفته است که قبل از تحریم‌ها ایران بیش از 50 میلیارد دلار سالانه از فروش نفت درآمد داشت. سفارت ایالات متحده در کولومبو پایتخت سریلانکا به مردم توصیه کرده تا هوشیار و مراقب بوده از تجمع در عمادتگاه‌ها در جریان اخیر هفته خودداری کنند. سفارت آمریکا به نقل از گزارش‌های سریلانکایی‌ها از احتمال حملات اضافی در اخیر هفته هشدار داده است. این هشدار چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که در حملات متعدد بمب‌گذاری در سریلانکا حدود 350 تن کشته شدند و صدها تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهور روسیه میگوید که مایل است جزئیات نشست روز پنجشنبه اش را با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ایالات متحده شریک سازد. با این حال پوتین گفت که کیم از او خواسته است تا اختلافات موضع کره شمالی را بر رئیس جمهور ترامپ توضیح دهد. آقای پوتین گفت که رهبر کره شمالی تنها در صورت متمایل است از صلاحیت اتمی خود منصرف شود که ضمانت مستحکم امنیتی به دست آورد. رئیس اداره اقلیم ملل متحد میگوید که رهبران جهان باید درک کنند که هیچ گونه گزینه‌ای به جز سرعت بخشیدن و بلند بردن اقدامات برای مبارزه با گرم شدن کره زمین وجود ندارد. پاتریشا اسپونوزا هشدار می‌دهد که ادامه مسیر فعلی به یک فاجعه منجر خواهد شد. خانم اسپینوزا به نقل از دانشمندان عرصه اقلیم میگوید که هنوز هم فرصت وجود دارد تا وضعیت بهتر شود، اما به گفته وی دریچه این فرصت به زودی مسدود خواهد شد و جهان تنها 12 سال در پیش دارد تا تصاعد گاز کربن به نقطه غیر قابل برگشت برسد. اداره اقلیم ملل متحد تصریح کرد که برای کاهش انتشار کربن و جلوگیری از افزایش گرمای زمین تمام تلاش ها کاملا ضروری می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. سفر هیئت 250 نفری که قرار بود به دوحه پایتخت قطر بروند برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. شماری از مقام های حکومت افغانستان دلیل این تأخیر را مشکل تکنیکی عنوان کردند، اما وحید مژده تحلیلگر سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان احتمالی نشست دوحه میگوید که مخالفت نمایندگان طالبان با شمار و افرادی که در این هیئت شامل بودند دلیل تأخیر میباشد. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان میگوید که این هیئت نمایندگی از دولت افغانستان میکند، دولتی که گروه طالبان آن را غیر مشروع و دست نشانده خواندند. با در نظر داشت موقف گیری های متضاد و تا حد نمایش قدرت در میدان نبرد، از نشست احتمالی دوحه چی انتظاری باید داشت؟ خالد مفتون در مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
برخلاف خاص و دیدگاه گروه طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت هیئت 250 نفری که در گفتگوهای بین الافغانی قطر شرکت می کنند به نمایندگی از دولت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان بحث و گفتگو خواهد کرد.
یک فرصت تاریخی به دست آمده که با فکر عمیق و بحث‌های عمیق مشکلات دائمی خود را حل کند. شما در چارچوب این فرصت و مسئولیت بزرگ سفیران و نمایندگان دولت و ملت می باشید. شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید.
آقای غنی همچنین تاکید کرد که هیئتی که از افغانستان به دوحه می رود دو هدف عمده را تعقیب میکند.
دلتا دو هدف است. یک، در اوسنی افغانستان واقعیتونه هیل دردونه اولید لطالبان سر شریک.
دو هدف وجود دارد. نخست واقعیت‌ها، امیدها و دردهای افغانستان کنونی را با طالبان شریک سازید، آنها را بشناسید و برایشان اجازه دهید که شما را بشناسند. دوم، طالبان را قناعت بدهید که بغیر از مذاکرات با دولت افغانستان راه دیگر وجود ندارد و برای ختم جنگ نسخه دیگر موجود نیست. هر افغان باید بداند که نمیتواند به زور یک افغان دیگر را تسلیم خود کند.
آقای غنی همچنین تاکید کرد که تصمیم نهایی برای روند مذاکرات صلح را مردم افغانستان خواهد گرفت.
صلح به خاطر این نماد قوت است که مردم فیصله می کنند که کدام شرایط و حدود برایشان قابل قبول می باشد و با کدام ها مخالفت دارد. آخرین تصمیم گیرنده صلح ملت قهرمان افغانستان است.
اما رئیس جمهور در مورد چگونگی میکانیزم تصمیم گیری مردم چیزی بیان نکرد. شاید هم هدفش نمایندگان احتمالی جرگه مشورتی صلح باشد. جرگه که نه تنها از سوی گروه طالبان بلکه شماره از نخبگان سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان رد شده و آقای عبدالله گفته است که تیم ثبات و همگرایی به رهبری وی در این جرگه مشورتی شرکت نخواهد کرد، زیرا اهداف مشخص ندارد. اما نمایندگان گروه طالبان در واکنش به نشر فهرست هیئت 250 نفری گفتند که در نشست بین الافغانی در قطر هیچ کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک نمی کند. نمایندگان گروه طالبان همچنین با اشاره به محل نشست در قطر به گونه کنایه آمیز گفتند که تهیه کنندگان فهرست در کابل باید درک کنند که این یک کنفرانس منظم و پلان شده در یک کشور دوردست خلیجی است، نه مراسم عروسی و یا مهمانی در کدام تالار کابل. با دو موقف متضاد چگونه میتوان به صلح و ثبات در افغانستان دست یافت؟ وحید مژده تحلیلگر سیاسی افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان احتمالی نشست دوحه در مصاحبه با صدای امریکا راه و موقف سومی را پیشنهاد میکند.
راه حلش میتونه این باشه که بعد از اول جوزا دوران حکومت آقای اشرف غنی به پایان میرسه و بعد از او در افغانستان حکومت موقت ایجاد خواهد شد. به نظر میرسه که چنین چیزی در دستور کار است و بعد از او طالبان با این حکومت بدون شرط مذاکره را آغاز خواهند کرد و اختلاف به تدریج حل خواهد شد. اما باز هم همه چیز برمیگرده به این که آیا آمریکایی‌ها حاضر هستند که اعلام کنند تاریخ خروجشان و جدول زمانی برای خروجشان، یعنی چرا که این مسئله بارها طالبان گفتند که مسئله ای که مسئله مهم است که تا این کار نشده باشه هیچ قدم دیگه برداشته نخواهد شد.
اما ادریس رحمانی تحلیلگر و پژوهشگر مستقر در ایالات متحده در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که مسیر متفاوت برای روند صلح افغانستان میتواند مؤثر باشد، یعنی تعامل حکومت افغانستان با کشورهایی که به گفته وی از گروه طالبان در 18 سال گذشته حمایت کردند، به خصوص پاکستان.
ما اگر به جای دولت میبرم، به یوازی که برم بیشتر از طریق میدیا و از طریق بسیار زبان به زبانشان برای طالبا در یک موقف بسیار ضعیف خود قرار بتم، بیشتر کوشش میکردم با حامیان طالبا کشوره که طالبا را با جدیت حمایت میکردن، پاکستانی ها، عرب ها، قطری ها و در این زبان مردم های امارات، اینا اکثر اینا را بسیار زد از طریق دیپلماتیک برشان کنار میامدن به شکل از اشکال که بالای طالبا فشار وارد بکنند که مجبور است نمرای دولت در قدرت شریک شد. در اون صورت اونا بسیار گزی، خصوصا پاکستان بسیار بسیار این کار می کنند.
آقای رحمانی به شکل زمینی می گوید که حکومت کنونی افغانستان در روند مصالحه با گروه طالبان بازی موثری را انجام نداده است.
با گفته خود رئیس جمهور که در یک از مصاحبه‌اش گفت اگر آمریکایی ها کنار ما باشه شش ماه نمیتونیم بمانیم، این امیر خود یک موقف بسیار خراب و ضعیف نشان میده که در مذاکره به هیچ وجه نمیتونیم شما حرف آخر بزنیم.
وید مجده نیز از زاویه متفاوت با آقای رحمانی هم نظر است و میگوید که زمان به نفع گروه طالبان در حرکت است.
در پرنسیپ مسئله قوری است که گروه هایی که می جنگند، گروه هایی که با دولت ها می جنگند، اینا اصلا یک عامل بسیار مهمه که برای اینا کمک میکنه زمان است. شما ببینید در طول 17 سال جنگی که امریکا در افغانستان براه انداخت، حالا زمان است که بر علیه امریکا قد علم کرده و زمان است که امریکایی ها را زیر فشار گرفته، جنگی که طولانی ترین جنگ تاریخ امریکاست باید به پایان برسد. بنابراین گذشت زمان طالبا به ضرر خود نمیبینند، گذشت زمان به ضرر حکومت افغانستان است، خارجی‌ها از افغانستان میرن.
همزمان با سریع شدن مذاکرات صلح و در تضاد با گفتگوهای صلح، درگیری های خونین در ولایت مختلف افغانستان نیز افزایش یافته و گروه طالبان به تاریخ 12 اپریل آغاز تهاجم بهاری خود را زیر نام الفتح اعلام کردند. در این حال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه انگام سخنرانیش در میان شماری از کماندوهای افغان گفت که از روند صلح حمایت میکند، مشروط بر این که صلح بهانه ای برای یک جنگ تازه در کشورش نباشد.
از صحبت هایی که در هر جای به خاطر صلح روان است حمایت میکنیم، به شرطی که زیر نام صلح نباید آغاز یک جنگ جدید باشد. قربانی های ما نباید هدر بره. دستاوردهای تقریبا 2 دهه که ما داریم و برش افتخار میکنیم نباید از بین بره.
شماره از تحلیلگران اهل منازعه به این باورند که گروه های متخاصم از طریق اعمال فشار تلاش میکنند تا امتیازات بیشتر در روند مذاکرات به دست بیارند و روی همین دلیل بر موقفگیری های دگمشان پافشاری میکنند. آنان استدلال میکنند که طرفین متخاصم فقط زمان میتوانند بر راه حل از طریق مذاکرات دست یابند که از موقفگیری هایشان صرف نظر کنند و به منافع خود تمرکز کنند تا احساس محرومیت نسبی از قدرت به اقناع نسبی مبادل شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش سال 2019 خود گفته است که افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها از جایگاه 118 در 121 نزول کرده است. چرا افغانستان از لحاظ آزادی رسانه ها 3 رده نزول کرد؟ کی ها مسئولیت دارد و چگونه جلوان گرفته شود؟ در مورد واقعیت ها در رابطه با کاهش آزادی رسانه ها در افغانستان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با رضا معینی مسئول بخش افغانستان ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد انجام داده است که با سخنان آقای معینی در رابطه با وضعیت خاص افغانستان آغاز می شود.
افغانستان در منطقه ما یکی از آزادترین کشورها در عرصه آزادی اطلاع رسانی. آزادی اطلاع رسانی در قانونهای اصلی کشور کمابیش میشه گفت تضمین شده. قانون رسانه های عمومی افغانستان یکی از پیشرفته ترین قانونها در سطح جهانه و اقدام هایی هم که دولت و نیروهای حکومتی انجام میدن کما بیش در راستای بهبود وضعیت اطلاع رسانیه. اما آنچه که در افغانستان مشکل اصلی است، مشکل امنیت، یعنی روزنامه نگاران در افغانستان آزادی کما بیش نسبی دارند اما به هیچ عنوان امنیت ندارند.
در رابطه با این که گزارش نشر شد با این همه چالش هایی که شما در برابر خبرنگارا ذکر کردین و مشکلات را که نیروهای ملکی در صفحه اول جنگ ها قرار می گیرند بخاطر گزارش دهیشان، چرا افغانستان در ردبندی های جهانی آزادی مطبوعات در جلو قرار نگرفت که داره عقب گرد می کنه؟
این ردبندی بر اساس محورهای مختلفی، اما جایگاه افغانستان در میان جهان جایگاه بدی نیست، یعنی به عنوان در میان 180 کشور در جهان افغانستان در رده 121 قرار گرفته. یعنی اگر ما بخوایم نسبت به پاکستان، نسبت به ایران، نسبت به تاجیکستان و تمام کشورهایی که اطراف افغانستان هستند، یکی از بهترین رده ها رو داره. یکی انتظارات ما اینه که با همه این مباحثی که میگن بتونه جلوتر بره. سال گذشته افغانستان در رده 118 بود.
بله.
اما کشتارهای سال گذشته در مجموع تأثیر گذاشته. این کشتار به این عنوان تر میشه که خبرنگار نه تنها به عنوان یک شغل، که به عنوان حافظ جامعه، به عنوان وجدان جامعه، به عنوان صدا و چشم جامعه است که گزارشگری میکنه. بنابراین جانش محترمه. این عدم دقت در حمایت و در حفاظت از روزنامه‌نگاران مسئله مهمیه. من این تاکیدم بکنم که ردبندی در رابطه با وضعیت کشوره، رابطه مشخصی با حاکمیت یا نیروهای مخالف و دیگر نداره، گرچه هر دوی اینها در این رابطه مسئولیت هایی دارند.
اما در دستور کاری سازمان خبرنگاران بدون سرحد، کشورها باید در چه وضعیته شرایط را مهیا بسازند که در صدر فهرست رعایت از آزادی رسانه ها قرار بگیرند؟
خب ما مثلا کشوری رو داریم که در رده نخست ردبندی ما قرار گرفته، این کشور نروژ یا نروژ، که در این کشور کاملا میتوان گفت هر آنچه که در رابطه با آزادی اطلاع رسانی رعایت میشه. قانون اساسی نروژ از 1814 تا امروز اصل 100 قانون اساسیشون تضمین کامل آزادی رسانه هاست. در موارد زیادی به اصطلاح توهین ها و فشارهای سیاسی و خودسانسوری وجود نداره در این قانون اساسی. روزنامه نگاران آزادن با مسئولیت از آزادیشون بهره‌مند بشن. همه اینها میتونه تأثیر داشته باشه. در افغانستان من اینو باید بگم که به طور واقعی ما نکاتی رو میبینیم، نکاتی رو نمیبینیم. آن نکاتی که دیده نمیشه به عنوان مثال که همین باعث میشه افغانستان در رده بالایی قرار بگیره، جامعه خود افغانستان و پذیرش آزادی رسانه ها به عنوان یک دستاورد، و سوی دیگر اقداماتی که دولت کرده، یعنی حکومت وحدت ملی و پیش از اون البته حکومت جناب کرزای صاحب، که در این رابطه پیشرفت هایی بوده. امروز در افغانستان تنها کشوریه که ما یک کمیته مشترک بین نهادهای روزنامه نگاری و حکومت داریم که بسیاری از مشکلات رو میتونه حل کنه. اینها همه دستاوردهای بزرگیه، اما هنوز برای رسیدن به اون جایگاهی که باید داشته باشه و توانش رو داره کشور ما افغانستان، راه زیادی مونده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، وزارت معارف افغانستان در تلاش است تا بخش های معارف را از شیوه های گوناگون توسعه دهد. به همین منظور قراردادهایی را با نهادهای داخلی و خارجی امضا کرد. نهادهای همکار وزارت معارف به این نظرند که با وجود پیشرفت ها کارهای زیادی هنوز هم باقی است. خیرالله رسولی در مورد گزارش می دهد.
صنوف محلی، کورس های کمپیوتر، سواد آموزی، آمادگی کانکور و آگاهی دهی محیط زیستی و صلح از موارد اساسی تفاهم‌نامه‌های وزارت معارف با نهادهای داخلی و خارجی هستند. این تفاهم‌نامه‌ها به ارزش 15 میلیون 400 هزار دلار روز پنجشنبه امضا شد که وزارت معارف هدف آن را ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزشی گفته است. میرویس بلخی سرپرست این وزارت به خبرنگاران گفت که بر اساس تعهدات حکومت افغانستان برای توسعه معارف این تفاهم‌نامه‌ها امضا شد.
این 17 تفاهم‌نامه برای 77,600 شاگرد ما تأثیر مستقیمی در ارتقای ظرفیت و کیفیت اینا خواهد داشت و به این شکل در واقع یکی از اهداف کیفی بودن معارف و ارتقای ظرفیت شاگردان را انشاءالله که به صورت عملی نتیجه شما میگیریم.
وزارت معارف افغانستان را برخی نهادهای داخلی و خارجی نیز همکاری میکند. انان مینن رئیس مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن گفت که در بخش معارف افغانستان دستاوردهای داشته است، اما با توجه به محرومیت 3.5 میلیون کودک از مکتب کارهای زیاده برای انجام دادن باقی است. آقای مینن افزود: اکثر ما در بخش آموزش محلی کار میکنیم. همچنان نیاز است که مکاتب رسمی را حمایت کنیم تا مطمئن شویم راه روشن برای شاگردانی که اکنون شامل آموزش محلی هستند ایجاد شود تا به سیستم آموزش رسمی راه یابند. قرار است که وزارت معارف افغانستان امسال در کنار استخدام 11,000 معلم جدید 20,000 معلم 12 پاس را از طریق برنامه داخل خدمت به مراکز تربیه معلم و 20,000 معلم 14 پاس را به مقطع لیسانس به پوهنتون ها معرفی کند. این وزارت در نظر دارد تا تمامی معلمان غیر مسلکی در 5 سال آینده ظرفیت سازی شوند. ارتقای 140 مکتب، تدویر 1170 صنف آموزشی محلی و تصریعی، برگزاری 11000 کورس سواد آموزی برای 200000 تن از افراد واجد شرایط به شمول زنان، کوچی ها و کارکنان خدمات ادارات دولتی و تطبیق برنامه سواد آموزی حرفه‌ای برای 10000 تن دیگر نیز در آجندای کاری این وزارت قرار دارد. همچنان طرح دهه معارف را رئیس جمهور افغانستان تایید کرده و در سال روان خورشیدی سند استراتژی 10 ساله معارف تطبیق می شود. هدف این استراتژی تسهیل و تطبیق مسئولیت های وزارت معارف به نیازهای شاگردان، سواد آموزان، معلمان، بهبود نصاب تعلیمی و ارتقای مکاتب است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شماری از کارمندان آمریت معارف ولسوالی چمتال ولایت بلخ از سکتگی در کارشان شکایت دارند و می گویند که در حال حاضر دو نفر به حیث آمر معارف در این ولسوالی کار می کنند و سبب شده است تا کارهای این آمریت با کندی روبرو شود. رئیس معارف بلخ با تأیید این مسئله می گوید که به زودی این مشکل را حل خواهد کرد. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر در مورد.
ولسوالی چمتال یکی از ولسوالی های نعم در بلخ با شمار می رود. اکنون در کنار تهدیدهای امنیتی در این ولسوالی کار کردن دو نفر به حیث آمر معارف آن هم در یک زمان برای شمار از کارمندان آمریت معارف در این ولسوالی دردسر ساز شده است. زرمینه و مهرما دو استاد در ولسوالی چمتال ولایت بلخ میگویند
یک غوغا برپا شده که ما مشکلی که داریم یعنی پیش کدام مدیر بریم عمل کنیم. اون مدیر که رسمی معرفی شده، اون مدیر که خود مردم قبول کردن و اینجا ما بیخیم ایران مادیم که پیش کدام مدیر بریم. اینجا باز امر هر دو مدیر بر ما میچله. خواست نمیست که یعنی یک تصمیم درست گرفته شود در باره هر دو مدیر، یک از یا باید انتخاب شد.
هیچ قانون ده هیچ لاهی نیست که در یک پست دو نفر بشینه و کار کنه. یک سال زیادتر خب میشه که اینمی با می معضله ما گرفتار هستیم. قرطاسیه داده میشد به در مکتبا به مشکلات از این که امضای مدیر صاحب باشه و باید گدام پیش مدیر صاحب دیگه است. از او خاطر قرطاسیه توزیع نشد برای مردم مکاتب.
عنایت الله شرف و اسدالله شرف که از خویشاوندان نزدیک یک دیگر هستند هر کدام خود را آمر معارف ولسوالی چمتال ولایت بلخ میدانند. عنایت الله میگوید که پیشینه کار دارد و تا اکنون حکم تقاعدش را نگرفته و معاش دریافت میکند.
ما این از تقریبا 16 سال شد. این مردم از ما راضی است که ما 16 سال دیگه هر مدیر مریف در هر جای رفت 2 سال 3 سال تیر نکرد. ما با این مردم یک گذره داریم. همین مردم از خود ماست. قریه ما مازمی است. ما خود مازمی است. این مردم کدیما یک گذره نکرد یا ما با مردم گذره نکرد. ما ریاست مریف اقدام کرد. کدیما خود رئیس مریف میشه ولی سیبر. اول این میره خود ما در قماندانی امنیام یک عریضه دادیم، عریضه دادیم.
اما اسدالله میگوید که وزارت معارف 8 ماه پیش او را به حیث سرپرست معارف معرفی کرد.
تقاعد حاجی صاحب بن عبدالله خان و سرپرستی این جانب اسدالله شرف زریه حکم شماره 1933 محرق 13/5/1397 مقام محترم ولایت بلخ منظوری عقص کردم که شما میتونین را مشاهده بکنین و بعد از طی مراحل قانونیش البته بعد از اینکه منظوری عقص کردم جناب رئیس معارف دوباره با حمیریت مالی و اداری دعوت دادن. حمیریت مالی و اداری از طریق منابع بشری و حمیریت منابع بشری به استخدام و از طریق استخدام مکتوب اشغال وظیفه برای ما داده شدن رسما که تاریخش شما به تصویر گرفتن 25/5/1397.
علی الله امیری رئیس معارف بلخ گزینش دو فرد در یک سمت را تایید میکند و میگوید
کمیسیونی را ایجاد کردیم به خاطر حل این مشکل و انقریب این مشکل حل میشه. از نگاه قانونی هر آن چیزی که قانون هدایت بکنه و برای ما حکم بکنه همون کار را انجام میتونیم و اجرا میکنیم، ولی ما ایره گفته میتونیم که مشکلاتی را که فعلا در آمریت معارف چمتال وجود داره خوشبختانه هیچ گونه تأثیر بالای روند تعلیم و تربیه نداره و معاشات معلمینش شاگرده و مکاتب شما من باز است و معلمین هم معاشاتش اجرا میشه.
استادان مکاتب و باشندگان ولسوالی چمتال ولایت بلخ از به وجود آمدن این مشکل شکایت دارند و از وزارت معارف میخواهند که هر چی زودتر به این معضل نقطه پایان بگذارد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا از کشورها خواسته است تا هزاران همسر و کودک تنروان گروه دولت اسلامی را در سوریه که به حالت نامطلوب در کمپ الهول در ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه به سر میبرند بیرون کشند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
بیشتر از 75 هزار مردمی که از پایگاه نیرومند دولت اسلامی در باغوز پا به فرار گذاشته بودند، اکنون در کمپ الحول در شرایط ناگوار خیلی مزدحم به سر می برند. زنان و کودکان 90% این مردمان را تشکیل می دهند. از میان آنان 11 هزار زنان و کودکان خارجی که از والدین خارجی به دنیا آمدند در اینجا نگهداری می شوند. حکومات کشورهای مطبوعشان در برابر برگشت آنان اظهار بی‌میلی می‌کنند. این مردم با ترک کشورهایشان با داعیه تندروان دولت اسلامی در سوریه پیوستند. اما پانوس ممتیزیس هماهنگ کننده امور بشری منطقوی برای بحران سوریه میگوید تمام کشورهای مطبوع در تحت قوانین بین‌المللی این مکلفیت را دارند تا اتباع خیش را به کشورهایشان برگردانند. هیچ کسی نباید بدون کشور باقی بماند. ممتیزیس از کشورها تقاضا می کند تا کودکانی را که اتباع کشورهای والدینشان هستند دوباره بپذیرند. او می گوید کودکان قبل از همه باید قربانیان قلمداد شوند. او به صدای آمریکا گفت که کودکان مستحق حمایت خاص در تمام مواقع می باشند.
This has to be irrespective of the children's age, sex, and including any perceived family affiliation. The perceived family affiliation.
باید با کودکان بدون در نظر داشت سن، جنس، به شمول تعلق به خانواده هایشان برخورد شود. تعلق داشتن به خانواده ها نباید مانعی از این شود که منفعت اطفال در نظر گرفته نشود. از این سبب این تقاضا از کشورها خاص به خاطر اطفال می باشد.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال تخمین می کند که در حدود 2500 کودک با مادرانشان در یک بخش علیحده کمپ الحول زندگی دارند.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.